سید سمیع بازراندگوی.
تشکر رضوان مراد، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد این که مشتان جرگه میگوید امریکا در عملی کردن استراتژی خود در افغانستان باید به پروسه صلح هم توجه کند. هند کمک ها به ده ها پروژه انکشافی دیگر را به افغانستان تعهد کرده است و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
سنای افغانستان میگوید در کنار جنگ علیه تندروان باید روی تلاش‌های صلح تمرکز شود. برگشت گروه از پناهجویان رد شده از جرمنی به کابل و ترکیه بزرگترین قرارداد خرید اسلحه را با روسیه امضا کرد. تفصیل خبرها. مشران و جرگه افغانستان می گوید که در تطبیق استراتژی که امریکا برای افغانستان باید در کنار سرکوب مخالفین مسلح به پیش برده سال تمرکز شود. فضل عادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه گفت:
سیاسیون باید دا صلح دپارم باید کاروشی و برسلطن که دا جنگ دپارم کاروشی.
وی می گوید این پالیسی را باید دوام دهد و سیاسیون ما از آن حمایت کنند. در کنار جنگ برای سال نیز باید کار شود. جزئیات تا لحظات بعد. مقامات ولایت نورستان میگویند جنگ بین نیروهای افغان و مخالفین در منطقه برگ مطال این ولایت دیشب پایان یافت. حافظ عبدالقیوم والی نورستان بر رادیو آزادی گفت در این جنگ ها بیش از 50 مخالف مسلح کشته شده و حدود 25 تن دیگر جراحت برداشتند. منابع مستقل و طالبان مسلح خبر کشته و زخمی شدن این افراد را تا حال تایید نکردند. جرمنی امروز یک گروهی از پناهجویان افغان را که تقاضای پناهندگیشان در این کشور رد شده است دوباره به افغانستان می فرستد. این اولین گروهی از پناهجویان رد شده افغان است که بعد از حمله تانکر بم در کابل در نزدیکی سفارت جرمنی دوباره به افغانستان فرستاده می شوند. جرمنی بعد از این حمله پروسه فرستادن دوباره مهاجرین رد شده را به افغانستان موقتا متوقف ساخته بود. وزارت تحصیلات عالی افغانستان مرکز منابع معلوماتی پوانتون کابل را به نانسی دوپری مسما کرد. این اقدام به پاس خدمات شایسته صورت می گیرد که نانسی دوپری برای حفظ میراث‌های فرهنگی و تاریخی افغانستان انجام داده است. خانم دوپری که نیم قرن درباره افغانستان تحقیق کرده بود به روز یک شنبه به عمر 90 سالگی درگذشت. وی 5 کتاب و حدود 100 رساله در مورد افغانستان نوشته بود. و حال هم چند خبر از جهان. پلیس پاکستان امروز در جستجوی حدود 30 عضو یک شورای قبایلی بود که دستور اعدام یک دختر و پسر نوجوان را به جرم فرار از منزل داده بود. این دو جوان در یک قضیه ناموسی از سوی شورای قبایلی محکوم به اعدام شده و با دادن برق کشته شدند. یک پسر 17 ساله و دختر 15 ساله پشتون در شهر کراچی که متهم به فرار از منزل بودند در ماه آگوست دستگیر و مجازات شدند. شورای قبایلی که جرگه قبایلی نامیده می شود دستور اعدام این دو جوان را بعد از آن صادر کرد که خانواده های این دو تن موضوع را به جرگه قبایلی کشانیدند. این دو نوجوان بر اساس فیصله شورای قبایلی در یک چارپایی بسته شده و برق داده شدند. پلیس می گوید پدرهای این دو نوجوان، دو کاکا و یک زوج دیگر در رابطه با این قضیه دستگیر شدند ولی بزرگان شورای قبایلی مخفی‌اند. ترکیه در اولین خرید بزرگ اسلحه از روسیه یک قرارداد خرید سیستم راکت‌های S-400 ضد طیاره را امضا کرد. روزنامه‌های ترکیه امروز از قول رئیس جمهور رجب طیب اردوغان گزارش دادند که می‌گوید این قرارداد امضا شده و پیش پرداخت صورت گرفته است. ولادیمیر گوژین یک دستیار رئیس جمهور پوتین امضای این قرارداد را تایید کرد. گوژین گفت تمام تصامیم مندرجه در این توافق در هماهنگی با منافع است استراتژیک روسی است. اردوغان گفت وی و پوتین در این مسئله مصممند. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز به خاطر ششمین و نیرومندترین آزمایش هسته‌ای کوریای شمالی تحریمات بر این کشور را شدیدتر ساخت. کوریای شمالی امروز قطعنامه که شورای امنیت را رد نموده و گفت امریکا به زودی بدترین درد را که در زندگی احساس نکرده تجربه خواهد کرد. تان تی سونگ سفیر کوریای شمالی در ژنو امروز در جریان کنفرانس خلصلا در این شهر گفت ایالات متحده خواهان مقابله سیاسی اقتصادی و نظامی است و از موفقیت های کوریای شمالی در برنامه هسته‌ای دچار وسواس شده است. نیکی هیلی سفیر امریکا در ملل متحد دیروز در جلسه شورای امنیت گفت وی میگوید ما به آوردن فشار بر رژیم کوریا برای انجام کار مناسب خاتمه داده ایم. حال عمل میکنیم تا این رژیم را از توان ادامه کارهای بد باز داریم. و خبر آخر که عربستان سعودی امروز اعلان کرد که پلان یک حمله گروه دولت اسلامی یا داعش را خنثا ساخته است. مقامات امنیتی سعودی گفتند که داعش قصد داشت در مقر وزارت دفاع عربستان سعودی حمله انفجاری انجام دهد. مقامات گفتند که دو یمنی که به نام‌های مستعار در عربستان سعودی زندگی می‌کنند قصد داشتند واسکت‌های انتحاری را در مقر وزارت دفاع در ریاض منفجر سازند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده‌اند. مشتان جرگه افغانستان می گوید امریکا در پهلوی عملی کردن استراتژی خود در افغانستان به پروسه صلح نیز توجه کند. رئیس مشتان جرگه گفت
دا پالیسی ته باید دوام ورکړي چې موږ په داخلي سیاسي ډول باید د حمایت د صلح لپاره باید کار وشي.
هند کمک‌های نو را برای برنامه های انکشافی افغانستان تعهد کرده است. یک تن در ولایت بلخ با اتهام کشتن یک کارمند کمیته صلیب سرخ بین المللی بازداشت شده است. یک مقام امنیتی گفت
معلول که امیر حادثه مرتکب شده زیر تحقیق است در ریاست محترم امنیت ملی.
صدر اعظم پاکستان هشدار داد که کاهش کمک‌های آمریکا به این کشور به مبارزه علیه تروریسم ضربه می‌زند.
We are fighting the war against terror. Anything that degrades our effort will only hurt the US effort.
وزارت تحصیلات عالی مرکز منابع معلوماتی خود را به نام نانسی دوپری مسمی ساخت. و گزارش درباره اولین میدان فوتبال ساحلی در افغانستان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مشتان جرگه میگوید در تطبیق استراتژی آمریکا برای افغانستان باید در کنار سرکوب مخالفین مسلح پیشبرد پروسه صلح نیز در نظر گرفته شود. این مطلب را رئیس این جرگه در نشست عمومی روز سه شنبه پس از بحث‌های سناتوران مطرح کرد. در این حال آگاهان میگویند که در جنگ افغانستان حلقات خارجی دست دارند و نیاز است تا آمریکا کشورهای منطقه را برای تامین صلح در این کشور تشویق نماید. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر.
مشران جرگه به این نظر است که حکومت افغانستان در کنار جنگ با مخالفین مسلح راه صلح با آنان را نیز در پیش گیرد. این مطلب را هیئت اداری این جرگه در نشست عمومی روز سه‌شنبه پس از بحث‌ها در مورد استراتژی آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا مطرح کرد. فضل هادی مسلمی رئیس مشران جرگه گفت که در این استراتژی نباید تنها روی جنگ تمرکز شود.
این پالیسی را باید دوام دهد و سیاسیون ما از آن حمایت کنند. در کنار جنگ برای صلح نیز باید کار شود، چون تا زمانی که در مقابل دشمن مقاومت قوی وجود نداشته باشد آنان به صلح آماده نمی شوند. از حکومت می خواهیم که در کنار بازنمودن دروازه های صلح از مردم دفاع کند.
آقای مسلمیار به حملات مخالفین مسلح در چندین ولایت افغانستان اشاره نموده گفت که در هر یک از این حملات به شمول زنان و کودکان ده ها غیر نظامی کشته شدند. این در حالی است که بر علاوه رئیس جمهور تمامی مقامات حکومت افغانستان همواره از مخالفین مسلح خواهان پیوستن با پروسه صلح شدند. اما مخالفین مسلح نه تنها به خواست آنان پاسخ مثبت نداده بلکه به حملاتشان علیه نیروهای امنیتی افغان شدت بخشیده اند. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که ماه گذشته رئیس جمهور آمریکا استراتژی جدیدش برای افغانستان و آسیای جنوبی را اعلام کرد که سرکوب مخالفین مسلح محور اصلی این استراتژی را تشکیل می‌دهد. برخی از آگاهان نظامی نیز با تاکید بر این که جنگ راه حل نیست می‌گویند که در جنگ افغانستان برخی حلقات کشورهای همسایه دست داشته و آمریکا باید بر اساس استراتژی جدیدش کشورهای منطقه را برای ختم جنگ در افغانستان تشویق نماید. زلمه وردک یکی از این آگاهان در مورد برات یوزادی گفت:
داخلی صلح به خود افغانان پورا دارد.
صلح داخلی به خود افغانها مربوط می شود، اما اجماع بیرونی به آنان ربط دارد. کشورهایی که همسایه افغانستانند و یا هم از افغانستان به دور بوده اما در این مسائل دخیلن، اجماع را باید شکل می دادند که موضوع به سوی صلح رفته و جنگ پایان یافت.
این در حالی است که رئیس جمهور افغانستان بارها گفته است که جنگ این کشور ابعاد خارجی دارد و برای گسترش ناامنی‌ها در افغانستان خواهان همکاری کشورهای همسایه به خصوص پاکستان شده است. حکومت افغانستان همچنان گفته است با مخالفین مسلح که خواهان صلح باشند صلح می‌کند و مخالفین مسلح که می‌خواهند به جنگ ادامه دهند با مقاومت جدی نیروهای امنیتی افغان روبرو خواهند شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
وزارت خارجه افغانستان میگوید هند بر تطبیق 116 پروژه انکشافی در افغانستان تعهد کرده است. صبغت الله احمد معاون سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت این تعهد را وزیر خارجه هند در دیدار با صلاح الدین ربانی همتای افغانیش در آن کشور بسته است. نظیفه محبوبی موضوع را پیگیری کرده است.
وزارت خارجه افغانستان میگوید هند به تازگی تعهد کرده است که برخی از پروژه های گذشته را تطبیق و برخی از پروژه های تازه را اثر می گیرد. صبغت الله احمد معاون سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که این تعهد در سفر و دیدار صلاح الدین ربانی با مقام های هندی از سوی آن کشور داده شده است. به گفته آقای احمد، نخست وزیر هند و دیگر مقام های این کشور تعهد تازه درازمدت سیاسی و اقتصادی شان را با هیئت افغانی بستند.
116 پروژه قرار است تطبیق بشه، گرچه بخشی از این پروژه ها از قبل در حال تطبیق شدن بود، اما آن جانب هند دوباره تعهد کردن، تعهد قوی تر و گفت که ما همیشه با افغانستان خواهیم بود. مباحث بسیار خوب بود و تبادل نظر صورت گرفت و در این حال جانب هند تعهدات تازه و قوی داشته.
صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان روز یکشنبه در رأس یک هیئت برای اشتراک در نشست شورای شراکت استراتژیک میان هند و افغانستان به آن کشور سفر کرد. قرار است هند پروژه هایی را در بخش زراعت و مالداری، تحصیلات عالی، آبرسانی و دیگر بخش ها در افغانستان عملی کند. وزارت خارجه افغانستان میگوید در سفر آقای ربانی به هند همچنان فیصله شده است که برخی از شهرهای هند به نام تمامیت دوستی هند و افغانستان نامگذاری گردد. هند در بخش نظامی نیز برای افغانستان وعده همکاری داده است، اما وزارت خارجه در این باره جزئیات بیشتر نمی‌دهد. تعهدات هند در بخش نظامی در حال با افغانستان صورت گرفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنگام اعلام استراتژی تازه آن کشور برای افغانستان از هند خواست تا در بخش اقتصادی نقش مهمی در افغانستان بازی کند. با این همه شمار کارشناسان اقتصادی از همکاری ها و نقش اقتصادی هند در افغانستان خوشبین هستند. تاج محمد تلاش یکی از این کارشناسان میگوید حکومت باید با در نظر داشت حساسیت های موجود از کمک های هند استفاده خوب کند. کمک های هند در شرایط کنونی برای افغانستان موثر است، اما اگر به سالهای آینده فکر کنیم، ما انکشاف اقتصادی متوازن نداریم و انکشاف اقتصادی متوازن به چیز میگویند که ما در سطح منطقه به گونه متوازن به پیش برویم. به گفته یه تلاش، هرچند پاکستان درباره نقش اقتصادی و عملی سازی پروژه های اقتصادی از سوی هند در افغانستان را به دیده شک نگریسته است، اما افغانستان باید با دیپلماسی قوی روابطش را با تمام کشورها بر بنیاد یک احترام متقابل و مستحکم نگه دارد.
کمیته جهانی صلیب سرخ برای افغانستان فعالیت‌هایش در زون شمال و شمال شرق کشور را متوقف کرده است. مسئول مطبوعاتی کمیته صلیب سرخ در افغانستان به رادیو آزادی گفت بعد از کشته شدن یک کارمند این کمیته در مزار شریف، آنان برای مدت نامعلوم در زون شمال فعالیت نخواهند داشت. مجیب الرحمن حبیب زی در این رابطه از مزار شریف گزارش می‌دهد.
مسئولان کمیته صلیب سرخ در افغانستان میگویند که بعد از کشته شدن یک فیزیوتراپیست هسپانیوی تبار این کمیته در مزار شریف دفتر صلیب سرخ فعالیت‌هایش را در شمال افغانستان متوقف کرده است. توماس کلاس مسئول مطبوعاتی کمیته جهانی صلیب سرخ برای افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفته است که تا زمان نامعلوم فعالیت‌های این کمیته در شمال افغانستان متوقف شده است. وی گفت بعد از حادثه تراژدی که روز دوشنبه در مزار شریف به وقوع پیوست تمامی فعالیت‌های کمیته صلیب سرخ در نوولت شمالی مسدود شده است. لورینا انبرال 38 ساله فیزیوتراپیست هسپانیوی تبار کمیته صلیب سرخ در مزار شریف بود که به روز دوشنبه سوی یک فرد ملول در مرکز فیزیوتراپی کمیته صلیب سرخ در مرکز مزار شریف با فیر مرمی کشته شد. عبدالرزاق قادری آمر امنیت قماندانی امنی ولایت بلخ به رادیو سودی گفته است که یک فرد را به اتهام قتل خانم لورینا امبرال دستگیر کردند که در اداره امنیت ملی از وی تحقیقات جریان دارد. قادری افزود
معلول که امین حادثه را مرتکب شده، امین عمل مرتکب شده زیر تحقیق است در ریاست محترم امنیت ملی از درمان و مراقبت امین شفاخانه قرار باشد.
آمر امنیت بلخ میگوید قاتل 21 سال عمر دارد و تو هنوز انگیزه اصلی قتل این کارمند خارجی صلیب سرخ در مزار شریف روشن نیست. در ماه دلو سال گذشته نیز 6 کارمند صلیب سرخ در ولایت جوزجان توسط یک گروهی از افراد مسلح کشته شده و دو تن دیگرشان بعد از 7 ماه قید حدود 2 هفته قبل آزاد شدند. با مسدود شدن فعالیت‌های کمیته صلیب سرخ در مزار شریف، مردم شکایت دارند که هزاران تن از مراجعین دفتر صلیب سرخ از نو ولایت شمالی به مرکز فیزیوتراپی از ارائه خدمات محروم شدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
صدر اعظم پاکستان هشدار داده که قطع کمک‌های آمریکا به کشورش مبارزه با تروریسم را صدمه می‌زند. شاهد خاقان عباسی در صحبت با خبرگزاری رویترز گفته است پاکستان در مبارزه بین‌المللی با تروریسم قربانی‌های زیادی داده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
واکنش های پاکستان به دنبال اعلان استراتژی نو امریکا برای افغانستان منطقه ادامه دارد و در تازه ترین مورد شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان گفته است برای امریکا مؤثر نیست که بر مقام های پاکستانی تحریم وضع کند یا کمک های نظامی با این کشور را قطع کند. شاهد خاقان عباسی در صحبت با خبرگزاری رویترز در اسلام آباد همچنان گفته که کشورش با تروریسم مبارزه کرده و نباید نادیده گرفته شود.
We are fighting the war against terror.
ما با پدیده تروریسم در مبارزه هستیم. هر موردی که تلاش های ما را در این پدیده تخریب کند، تنها تلاش های آمریکا را صدمه می‌زند. رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته با اعلان استراتژی افغانستان و منطقه گفت پاکستان در برابر پناهگاه‌های تروریستان و شورشیان در آن کشور مبارزه نکرده است. دونالد ترامپ گفته بود که اگر پاکستان در برابر تروریستان اقدام جدی نکند بسیار چیزها را از دست خواهد داد. اما اسلام آباد هر گونه پناه دادن به شورشیان را رد می‌کند و می‌گوید که از سال 2001 میلادی و آغاز مبارزه بین‌المللی با تروریسم تا حالا 60,000 قربانی داده است. ایالات متحده با پاکستان در سال 2016 میلادی 1 میلیارد دلار کمک نظامی کرد که در مقایسه با سال 2011 کاهش قابل ملاحظه ای داشت. در آن سال که شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان به بیش از 100,000 تن می رسید، کمک های واشنگتن با اسلام آباد تا مرز 3.5 میلیارد دلار رسیده بود. حالا صدر اعظم پاکستان می گوید هر گونه تلاش برای قطع کمک ها مؤثر نخواهد بود و مبارزه با تروریسم به تلاش مشترک نیاز دارد. پاکستان در گذشته سوی حکومت افغانستان و حالا از جانب اداره رئیس جمهور آمریکا به پناه دادن به شورشیان و تروریستان متهم شده است. این اتهام ها باعث شده که پاکستان رخ به سوی چین و ایران کند و به نحو به تلاش ها برای تقویت روابط منطقه ای ادامه دهد. در تازه ترین مورد وزیر خارجه پاکستان با مقام ها و همتای ایرانیش در تهران دیدار کرده است. خواجه محمد آصف در گفتگو با حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته که بحران افغانستان راه حل نظامی ندارد. وزیر خارجه پاکستان همچنان در گفتگو با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش این نکته را برجسته ساخته که کشورهای منطقه نقش حیاتی در ثبات افغانستان دارند و باید در تلاش‌های صلح به صورت مؤثر و فعال عمل کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد به تحریم‌های تازه علیه کره شمالی رأی داد. این تحریم‌ها به خاطر ششمین آزمایش هسته‌ای از سوی پیانگ یانگ وضع شد. تا طرح این تحریم ها از سوی واشنگتن پیشنهاد شده بود که در ابتدا با مخالفت روسیه و چین روبرو شد. فرشته نگاه در این مورد گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز گذشته به خاطر ششمین نیرومندترین آزمایش هسته‌ای کره شمالی تحریم ها بر این کشور را شدیدتر ساخت. در این تحریم ها صادرات نساجی و واردات نفت خام کره شمالی هدف قرار گرفت. پیشنویس تحریم های جدید بالای پیونگ یانگ از سوی نماینده امریکا در سازمان ملل متحد پیشنهاد شده بود که واشنگتن در آن خواهان وضع تحریم های بیشتر بالای کره شمالی گردید. در پیشنهاد واشنگتن وضع ممنوعیت بالای سفر و منجمد ساختن سرمایه های رهبر کره شمالی نیز شامل بود، اما شورای امنیت سازمان ملل تحریم های جدید را تنها بالای صادرات نساجی و واردات نفت خام کره شمالی وضع کرد. تجدید تحریم ها بالای کره شمالی به اتفاق آرای 15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای وضع تحریم های بیشتر بالای پیونگ یانگ را نتیجه رابطه قوی میان رئیس جمهور آمریکا و امتای چینی اش خواند. او گفت: Today's resolution would not have happened. تصویب قطعنامه امروز بدون ارتباط قوی میان رئیس جمهور دونالد ترامپ و رئیس جمهور شی جین پینگ ممکن نبود. در همین حال سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفت که مسکو از تحریم های جدید بالای پیونگ یانگ به خاطر حمایت می کند که آزمایش های هسته ای بدون واکنش شدید می تواند اشتباه باشد. امریکا خواهان تحریم های شدیدتر بالای کره شمالی بود، اما به خاطر امرا کردن چین و روسیه از خواسته هایش کاست و از وضع تحریم ها بالای صادرات نساجی و واردات نفت خام کره شمالی استقبال کرد. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفته است وضع تحریم های جدید بالای کره شمالی پیونگ یانگ را سالانه از $800 میلیون عاید محروم می سازد. واشنگتن به این باور است که وضع تحریم های بیشتر بالای پیونگ یانگ می تواند مانع آزمایش های هسته ای و راکتی کره شمالی شود.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان با پاس کارنامه های نانسی دوپری که برای افغانستان انجام داده است، مرکز منابع معلوماتی در پوهنتون کابل را به نام وی مسما کرد. سرپرست وزارت تحصیلات عالی روز سه‌شنبه در مراسم یاد بود از خانم دوپری از محققان افغان خواست تا خانم دوپری را در فعالیت‌های خود الگو قرار دهند. نانسی اچ دوپری، خانم آمریکایی که نیم قرن درباره افغانستان تحقیق کرده است، روز یک‌شنبه با عمر 90 سالگی چشم از جهان فرو بست. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
شماری از استادان پوهنتون، مقام‌های دولتی، فرهنگیان و محققان از کارنامه‌ها و تلاش‌های خانم نانسی هج دوپری، محقق آمریکایی در راستای تحقیق و معرفی آثار فرهنگی افغانستان، ستایش کردند. آنان روز سه‌شنبه مراسم یادبود وی را در پوهنتون کابل راه‌اندازی کردند و مرکز منابع معلوماتی این پوهنتون نیز به نام وی مسما شد. عبداللطیف روشن، سرپرست وزارت تسهیلات عالی افغانستان، گفت کارکردهای خانم دوپری ماندگار خواهد بود.
بیشتر از 100 اثر تحقیقی بودند. ما امیدوار هستیم که ایره محققان افغانستان ایره الگو قرار بدن و ما امیدوار هستیم که در این راستا که ناکار کردن ما هم پای قدم زیر بگیریم و پیش بریم. انشاءالله واقعا این در یک زایه است در جامعه اکادمیک ما، در جامعه خصوصا در بخش تحقیقاتی که در اینا در بخش فرهنگ انجام داده است، واقعا یک زایه بزرگ است برای ما شما و ما همیشه یادش گرامی هستند و در خاطرات و در تاریخ افغانستان همیشه یاد بودشان در ذهن و در خصوصا در بخش تحقیق انشاءالله در یاد ما است.
خانم دوپری 50 سال در بخش های میراث های فرهنگی، منابع معلوماتی و دیگر بخش‌ها در افغانستان تحقیق کرده است. وی برای معرفی افغانستان به جهان و موضوعات گوناگون درباره این کشور 5 کتاب و 10 مقاله نوشته است. نانسی هچ دوبری سال 1950 سفرش را به افغانستان آغاز کرد و 55 سال عمرش را در این کشور با همسرش لویس دوبری، باستانشناس آمریکایی، گذرانید. این افغانستانشناس آمریکایی حتی در زمان حاکمیت طالبان در کابل دفتر داشت و کارهای فرهنگیش را به پیش می‌برد. و اخیراً یک ساختمانی را که به گونه قدیمی طراحی شده است در محوطه دانشگاه کابل به نام مرکز منبع معلومات افغانستان ایجاد کرد و در این مرکز وی 100 هزار سند را درباره افغانستان گردآوری کرده است. در کنار این خانم دوبری نزدیک به 150 هزار کتاب معلوماتی را به گونه آنلاین و غیر آنلاین در مرکز منابع معلوماتی افغانستان در پوهنتون کابل جابجا کرده است. حسین شیرجان رئیس بورد مرکز منابع معلوماتی افغانستان و از همکاران وی درباره آرزوهای خانم دوبری برای افغانستان چنین میگوید:
امروز وقت کاملم طرف پوهنتون سو مشکل بود برای دیگه، اول دفعه بود که اینجا بودم و ننسی نیست. بسیار به خود متکی بود و به هیچ کس نمیخواست وابسته باشه. درست پیش از اینکه فوت کنه فکر میکرد. به شفاخانه گفتم نتی چرا فکر میکنی؟ چی فکر میکنی؟ گفت I'm not being useful. من هیچ یک انسان دیگر نمیشناسم که این رقم تعهد داشته باشه که از هر دقیقه و ثانیه زندگی خود میخواد استفاده کنه که یک کار بکنه.
این خانم امریکایی در سال 1375 برنامه کتابخانه سیار را برای مهاجران افغان در پاکستان را انداخت که اکنون در سراسر افغانستان فعالیت دارد. حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل که در مراسم یاد بود و سخن میزد گفت که خانم دوپری شب و روز به تلاش‌هایش در راستای بسیج جوانان برای تحقیق درباره افغانستان و معرفی فرهنگ و آثار فرهنگی و باستانی این کشور تلاش ورزیده است. لیزا شاستر یکی از بستگان خانم دوپری با خانش تسلیت نامه برادر و دختر وی درباره دوری از نانسی چنین میگوید: بسیار سالها از نانسی دور بودیم. ملاقات ما را با او به علت جنگهایی که در افغانستان ادامه داشت خطر می دانستیم. قصه های زیادی به گفتن داریم، اما سفر ابدیش او را بیشتر از ما دور کرد. با این همه محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید این وزارت در نظر دارد سیمینار بزرگ تحقیقی را درباره تلاش های نانسی اچ دوبری راه اندازی کند تا دیگر محققان راه وی را دنبال و دستاوردهای تحقیقی آن را فراموش نکنند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
و حالا هم شنوندگان گرامی یک خبر مهم و جالب فوتبال داریم. فوتبال ساحلی در افغانستان علاقمند زیاد پیدا کرده و جوانان هفته 3 بار این بازی را در کابل تمرین می کنند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
بانک افغانستان کشور است که ساحل ندارد، اما تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در جمع 52 تیم فوتبال ساحلی جهان مقام 10 را در آسیا دارد. فوتبال ساحلی پس از آن در میان مردم در افغانستان مطرح شد که تیم ملی ساحلی افغانستان در 2013 میلادی در اولین رقابت بین المللی خود تیم فوتبال ساحلی قطر را شکست داد. بانک افغانستان ساحل ندارد، اما حدود 200 جوان افغان هفته 3 روز در شهر کابل فوتبال ساحلی را تمرین می کنند. تمرینات برای فوتبال ساحلی افغانستان حدود 6 ماه پیش به هدف دریافت بهترین بازیکنان آغاز شد. این برنامه از سوی ازرتگل باران را اندازی شده که خودش نیز در تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان بازی می کند. ازرتگل به خبرگزاری فرانسه گفته است بیشتر جوانانی که اکنون فوتبال ساحلی را تمرین می کنند از خانواده های فقیرند که با امکانات هیچ می خواهند روز در سطح بین المللی از افغانستان نمایندگی کنند. فوتبال ساحلی در ریگ ساحل و یا هم در ریگ خاص بیابان ها بازی می شود، اما جوانان افغان این بازی را در ریگ هایی که برای ساختمانی استفاده می شود تمرین می کنند. مدثر یوسفزای یک جوان 14 ساله افغان که فوتبال ساحلی را تمرین می کند به فرانس پرس گفته که تاکنون ساحل را از نزدیک ندیده است، اما امیدوار است روز برای تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان بازی کند. به گفته مدثر او و همقطارانش مشکلات زیادی دارند، اما امیدوارند که با بازی فوتبال ساحلی آینده درخشان داشته باشند.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.